به طلب وجوبی، این بیش از مطلوبهای به طلب استحبابیه. تعداد واجبات بیش از تعداد مستحباته. این غلبه وجودی و کثرت افراد واجب سبب می شود که هیئت افعال انصراف به این قالب الوجود پیدا بکند، انصراف به اینی که افرادش بیشتره و مصادیقش زیادتره، انصراف به او پیدا بکند. بعضی ها از این راه پیش آمدن، بعضی ها یک راه سومی رو ذکر کردن، گفتن که نه غلبه استعمال ملاکه و نه غلبه وجود ملاکه، بلکه ملاک خود اکملیت وجود نسبت به استحبابه. از نظر مرتبه طلب، وجود یک مرتبه کامله. بالاترین مراتب طلب عبارت از وجوده، اما استحبابم درسته که یکی از مراتب طلبه، اما مرتبه کمالی طلب عبارت از استحباب نیست. اکملیت مربوط به وجوده که دیگه بالاتر از وجود در طلب مرتبه ای تصور نمی شود. گفتن همین اکملیت وجود از نظر مرتبه طلب این اقتضا دارد. اصطلاح افعال با این که لغتاً برای مطلق طلب وضع شده، لیکن انصراف به طلب وجوبی پیدا بکند. این سه تا راهی است که ذکر شده. آیا این راه ها درسته یا این که این راه ها باطله؟ و آیا اگر این راه ها باطل باشه، ملاک بطلانش در همه منع صغراست یا منع کبراست، یا اینکه ملاک هاش فرق می کند؟ درست دقت بفرمایید. در راه اول که مسئله غلبه استعمال باشه، اینجا کبرای مسئله درسته. اگر یک مطلقی غلبه استعمال نسبت به بعضی از مصادیق پیدا بکنه، این غلبه استعمال موجب انصراف می شود. سبب می شود که اگر این مطلق در یک مورد بدون قرین اطلاق بشه، ما حمل بر همون فرد غالب الاستعمال بکنیم. کبرای مسئله درست که غلبت الاستعمال یوجب الانصراف، لیکن صغراشو در مانحنفی ما قبول نداریم. کی گفته که هیئت افعال غلبه استعمال در وجود داره؟ مگر حرف صاحب معالم فراموش شما شده؟ صاحب معالم از اون طرف ادعا میکرد، میگفت صیغه افعال غلبه استعمال در مستحب و طلب استحبابی داره. لیکن حالا ما حرف صاحب معالم رو هم نمیپذیریم، اما این طورم نیست که ما نقطه مقابل صاحب معالم رو بگیم نه، غلبه استعمال در طلب وجوبی دارد. واقعش این است که همون طوری که اون روز عرض کردم، در هیچ کدام غلبه استعمال در کار نیست. 150 در طلب وجوبی استعمال می شود، 150 هم در طلب استحبابی استعمال می شود. پس غلبة الاستعمال یوجب الانصراف، اما در مانحنفی فقرا شما قبول نداریم، قبول نداریم که غلبه استعمال در غلبه وجودی داشته باشد. پس دلیل اول جوابش منع صغرا، و اما دلیل دوم که غلبه وجود باشه، اعداد واجبات بیش از مستحبات باشه. مرحوم آقای آخون در اینجا هم جوابی که میدهند از راه منع صغرا جواب میدهند، لیکن جواب اینجا هم منع صغراست و هم منع کبرا. اولا ما قبول نداریم که غلبه وجود موجب انصراف بشه. اگر مولا گفت اعتق رقبتن و خارجن، ما رقبه ها رو سرشماری کردیم، دیدیم رقبه های مؤمنه تعدادشون بیش از رقبه های کافر است. آیا این غلبه تعداد و غلبه وجود موجب انصراف میشه؟ اگر سبی شست رقبه های خارجی رقبه مؤمنن و سبی چهلشون رقبه های کافره، این کسرت وجودی و غلبه وجودی اصلا موجب انصراف نیست. اونی که موجب انصرافه همون غلبه استعماله که بین لفظ و اون مستعمل و فیه یک علاقه ایجاد می کند، یک انسی به وجود می آورد، و الا صرف این که رقبه مؤمنه در خارج بیش از رقبه کافر است. مثلا حالا از باب مثال اگر گفتن اکرم العالم، لیکن عالم غیر سید تعدادش بیش از عالم سیده، شما میگید این انصراف به غیر سادات داره، برای اینکه تعداد غیر سادات بیش از ساداته. این حرف که درست نیست. پس اولا غلبه وجودی موجب انصراف نمی شود. ثانیاً حالا فرض کنیم که غلبه وجودی هم موجب انصرافه، تازه صغراشو در ما نحن فیه قبول نداریم. کی گفته که واجبات بیش از مستحباته؟ چه بسا ممکنه انسان ادعای عکس بکنه، مستحبات بیش از واجباته، اینقدر مستحب است که انسان نمیتونه این مستحبات رو انجام بده. تعداد واجبات شاید به مراتب کمتر از تعداد مستحبات باشه. پس دلیل دوم جواب هم منع کبرا و هم منع صغراست، ولو اینکه مرحوم آقای آخون به همون منع صغرا جواب دادن، لیکن دو تا جواب داره این. و اما دلیل سوم، او جوابش منع کبراست فقط. اکملیت قبول داریم که وجود اکمل از استحبابه، او مرتبه کامل طلبه، دیگه بالاتر از وجود در مراتب طلب تصور نمی شود. ملیت مسلمه، لیکن قبول نداریم یه موجب انصرافه. کی گفته اکملیت اقتضای ظهور می کند؟ ظهور عرض کردیم مربوط به لفظ و معناست، و انس لفظ به معنا، ارتباط بین لفظ و معنا. اکملیت یه مسئله خارجیه، یه مسئله ایست که به عالم لفظ و معنا ارتباط نداره. مثل اینکه اگر کسی حالا از باب مثال تا کلمه وجود رو ما اطلاق بکنیم، آیا انصراف به واجب الوجود داره؟ از باب اینکه واجب الوجود مراتب وجوده، انصرافی به واجب الوجود پیدا نمی کند. از مریضت به ارتباط به مقام لفظ و معنا داره. لذا جواب از دلیل سوم منت خبرات، یعنی اکملیت رو قبول داریم، لیکن اکملیت موجب انصراف و ظهور لفظ نمی شود. تو پس چه کنیم؟ ما شما همه راه ها رو که برای ما مسدود کردید. اگر کسی گفت صیغه افعال لغتاً برای مطلق طلب وضع شده، شما جلوی همه انصراف ها رو اما صغرن و اما کبرن گرفتید. آیا یه راهی دیگه هست در کار؟ ایشون می فرماید بله، یه راهی هست که ما ذکر می کنیم و این است که اگر یک متکلمی هیئت افعل رو به کار برد و ما احراز کردیم که این متکلم در مقام بیانه، یعنی نمیخواد به طور ابهام و اجمال همین یه مطلوبیتی رو ابهام بکنه، بره دنبال کارش که مخاطبم نفهمه که این طلب طلب وجوبیه یا استحبابی. نه، میخواد متکلم هدف خودش رو بیان کنه، خصوصیت طلب رو ابهام بکنه و از اون طرف هیچ قرینه ای هم در کار نیاورده، نه قرینه بر وجوب اقامه کرده و نه قرینه بر استحباب اقامه کرده و از اون طرف قدر متیقنه در مقام تقاطبی هم نیست. راجع به این موضوع قبلا بحثی نشده تا آدم بفهمه که مقصود متکلم چه بوده. اگر مقدمات حکمت به این کیفیتی که عرض کردیم تمام شد، ایشون می‌فرماید لازمش اینه که ما حمله بر وجود بکنیم. چرا؟ وجود که یک قسم از طلبه، استحبابم یک قسمه، چرا حمله بر وجود بشود؟ چرا مقدمات حکمت اقتضای حمله بر وجود بکنه؟ می‌فرماید برای خاطر اینکه ما وقتی وجود و استحباب رو تلو هم می‌گذاریم و می‌خوایم اینها رو روی مراتب طلب پیاده بکنیم، مثل اینکه استحباب قید می‌خواد و وجوب قید نمی‌خواد. وجوب رو میگن طلب، اما استحباب که یه قید اضافه میخواد. طلب الفعل مع تجویز ترک، این تجویز ترک تو معنای استحباب یه قید اضافه ایه. اما در باب وجوبم که شما شنیدید طلب الفعل مع المنع من ترک، اون منع از ترک اصلا نمیخواد در معنای وجوب. وجوب یعنی طلب الفعل. اگر تجویز و ترک همراهش باشه شما استفاده استحباب میکنید، اما اگر تجویز و ترک همراهش نباشه مقصود همون وجوبه. نتیجتاً وجوب مثل این که همون مطلق طلبه، اما استحبابه که یک قید اضافه و یک معونه زائده لازم داره. و چون مولا اون معونه زائده و قید زائد رو در کار نیاورده، لذا مقتضای مقدمات حکمت این است که شما حمله بر وجوب بکنید. از این راه میتونیم مطلب رو ثابت بکنیم. البته فهمی هم دارن که اشاره به یک اعتراضی به این مطلب که در مقام تطبیق انشاءالله عرض میکنیم. این بحثم تمام. اما بحث دیگری که خیلی بحث مهم و بحث دقیق و مهمی، یه عبارت از اینه که ما یک واجب توسلی داریم و یک واجب تعبدی داریم که حالا توضیحش رو عرض میکنیم. بحث این است که اگر مولا صیغه امر و هیئت افعال رو به صورت اطلاق متوجه به عرض و مخلف کرد تو فلانکار رو انجام بده، زکات بده، آت و زکات، لیکن نمیدونید که آیا این زکات واجب توسلیه که در مقام ایفاء زکات ما لازم نیست که قصد قربت داشته باشید، همین که زکات رو به فقیر بدید به هر یکی و به هر قصدی کفایت بکنند، یا اینکه نه این زکات واجب تعبدیه و باید در مقام ایفاء زکات انسان قصد قربت داشته باشد، به حیثی که اگر قصد قربت در کار نباشه اصلا این مأمور به در خارج واقع نشده. خب وقتی که مولا گفت آت و زکات و هیچ صحبتی از قصد قربت نکرد، آیا اطلاق آت و زکات اقتضا دارد که این واجب توسلی باشه، یا اینکه نه این اطلاق هیچ اقتضایی نداره، مسئله توسلیت و تعبدیت باید از خارج استفاده بشود، از دلیل دیگر استفاده بشه، و اگر دلیلی هم نداشته باشیم باید از اصل استفاده کنیم که انشاءالله بعداً بحث میکنیم که مقتضای اصل چیه. اگر یک واجبی رو ما شک در تعبدیت و تقربیتش کردیم، آیا اصالت البراءه جاری میشود و میگه قصد قربت لازم نداره، یا اصالت الاشتغال جاری می شود و حکم به اعتبار قصد قربت می کنه؟ این خودش یک داستانی داره که در دنبال همین بحث انشاءالله بحث و فرح بحث این است که آیا اگر مولا گفت آت و زکا، اگر گفت عقیم و صلا و ما دلیل خارجی نداشته باشیم، آیا اطلاق عقیم الصلاة و آت الزکات اقتضای توسلیت میکنه، یا اینکه این اطلاق هیچ دلالتی نداره، نه مسئله توسلیت و نه تعبدیت و هر کدامش باید از خارج استفاده بشود، و اگر دلیل شخصی هم نداشته باشیم باید رجوع به اصل کنیم و از اصل استفاده کنیم. حالا این عنوان مسئله. قبل از آنی که وارد مسئله بشویم، ایشون می‌فرماید یک مقدماتی رو ما باید ذکر بکنیم که مقدماتش هم مهمه. یک مقدمه در معنی توسلی و تعبدیه. واجب توسلی کدومه؟ اونیست که در حصول غرض مولا و در سقوط تکلیف همون پیکره مأمور به دخالت داره، همون خود عمل مأمور به مدخلیت داره، به هر قصدی واقع بشود، به هر عنوانی تحقق پیدا بکنه، چه قصد قربت در کار باشد و چه نباشد، او تحقق پیدا میکنه. مثل مثلا اداء الدین، اداء الدین یکی از واجباته. مالی رو که شما قرض کردید باید رد کنید به صاحبش، باید دین رو ادا کنی. حالا این ادا دین به چه نیتی باشه؟ به هر نیتی میخواد باشه، ولو ریاءً شما ادا دین بکنی مانعی نداره. مقصود این است که مال مردم به صاحبش برگرده و دین به دائن ادا بشود. لذا ادا دین واجب توسلی بدون اینکه قصد قربت درش اعتبار داشته باشد. اما واجب تعبدی اونست که علاوه بر این که ذات عمل و پیکره عمل در خارج باید تحقق پیدا بکنه، باید این عمل مقرون به قصد قربت باشه. یعنی دائی و محرک شما بر انجام عمل این باشه که این عمل شما رو به خدا نزدیک بکند و تقربی برای شما ایجاد بکنه، به حیثی که اگر عمل بدون قصد قربت تحقق پیدا بکند، نه غرض مولا حاصل می شود نه امر ساقط می شه و کأنهو در خارج هیچی تحقق پیدا نکرده. مثل مثلا صلات که از خارج می دونیم. نماز باید با قصد قربت باشه. اگر ریایی در کار بود یا هدفهای دیگری کسی نماز بکنه، فقط برای خاطر ورزش کردن، برای خاطر اینکه این رکوع و سجودش جنبه ورزشی داره، این نماز سر سوزنی اثر نداره و امر اقیم الصلاة به واسطه چنین صلاتی ثابت نمی شود. پس مقدمه اول معنی تعبدی و توسلی، مقدمه دوم که خیلی مهم و دقیقه این است که این قصد قربتی که در مثل نماز معتبره، آیا مثل سایر اجزا و شرایط خود شارع این قصد قربت رو معتبر کرده؟ همونطوری که شارع فرموده نماز رکوع میخواد، نماز سجود لازم داره، نماز طهارت لازم دارد، نماز ستر عورت لازم داره، همونطوری که شارع اجزا و شرایط نماز رو خودش بیان کرده، آیا قصد قربت هم در ردیف سایر اجزا و شرایط شارع اعتبار می کند؟ شارع قصد قربت رو میگه در نماز معتبره، یا اینکه نه این یه خصوصیتی داره، این مثل اجزا و شرایط نیست که شارع مفعلیتش رو در نماز بیان بکنه، تنها باید عقل بیان بکند. این یه چیزیست که عقل در مأمور رو به معتبر می داند. و توضیح این مطلب این است که این قصد قربت اصلا معناش چیه؟ یعنی که انسان نماز رو به قصد قربت انجام بدهد، ما معنا قصد قربت؟ در قصد قربت یک احتمالاتی هست که این احتمالات از نظر خود با هم فرق می کنه. یک احتمال این است که معنی قصد قربت این باشه که انسان مأمور به رو به قصد امتثال انجام بده. امتثال یعنی چه؟ یعنی به دائی امر انجام بدهد. میگن آقا چرا نماز میخونی؟ چرا مأمور و به رو در خارج انجام میدی؟ میگه برای اینکه مولا امر کرده. دائی و محرک به اتیان صلات عبارت از امر متعلق به صلاته. پس یک احتمال در معنی قصد قربت الاتیان بالمأمور این است که این قصد قربت اصلا معناش چیه؟ یعنی که انسان نماز رو به قصد قربت انجام بدهد، ما معنا قصد قربت. در قصد قربت یک احتمالاتی هست که این احتمالات از نظر خود با هم فرق میکنه. یک احتمال این است که معنی قصد قربت این باشه که انسان مأمور به رو به قصد امتثال انجام بده. امتثال یعنی چه؟ یعنی به داعی امر انجام بدهد. میگن آقا چرا نماز میخونی؟ چرا مأمور به رو در خارج انجام میدی؟ میگه برای اینکه مولا امر کرده. داعی و محرک به اتیان صلات عبارت از امر متعلق به صلاته. پس یک احتمال در معنی قصد قربت الاتیان بالمأمور به داعی امره. ایشون میگن اگر قصد قربت معناش این باشه که عبارتون افراش عبارت از قصد امتثاله، این قصد قربت معقول نیست که در مأمور به در ردیف سایر اجزا و شرائط محفوظ شده باشد. و دلیلی اقامه می کنند که انشاءالله بعد از می کنیم و این بسیار بحث دقیق و مشکلی است که ایشون عنوان کرده اند، لذا با دقت باید مطالعه بفرماییم. سراغ انهو اذا سلم ان فیها لا تكون حقیقتا بالوجود، اگر قبول بکنیم که هیئت افعال حقیقت در خصوص وجود نیست بلکه حقیقت در اهمه، هل لا تكون ظاهرتا بالوجود، طوری که حقیقت نیست ظهور در وجودم نداره، اشتراکی به وجود پیدا نکرده، یا این که نه او تکون به حقیقت در وجود نیست اما ظهور در وجود داره و اشتراک به وجود پیدا کرده، کدام یکی از این دو حرفه؟ اینه به ظهور حافی. بعضی ها ادعای انصراف هیئت افعال رو به خصوص طلب وجوبی کردن. به چه دلیل؟ اما لغلبت الاستعمال فی، یا برای استعمال در وجوب بیش از استحبابه، او لغلبت وجودهی که اعداد واجبات بیش از مستحباته، او اکملیتهی مرتبه وجود کاملتر از مرتبه استحبابه. این سه تا دلیل. می فرماید والکلو کما ترا، تمام این دلیل ها باطله، منتها ملاک بطلانش فرق می کنه. ضرورت ان الاستعمال فی الندب، اینجا به منع صغرا جواب می دهد. می فرماید استعمال هیئت افعال در ندب و قضا وجود ندب و تعداد مندوبات لیس به اقل لو لم یکن به اکثر، اگر اکثر نباشد مستحبات استعمالن و وجودن، این طور نیست که واجبات اکثریتی داشته باشه، بلکه در عرض همه، هم از نظر استعمال و هم از نظر وجود. هر کدام نسبت به استعمال جواب ایشون خوبه، لیکن نسبت به وجود جواب منع کبرام میتونه ایشون بده که بر فرضی هم غلبه وجودی در کار باشه، غلبه وجودی ارزشی نداره، انصرافی درست نمی کنه. پس در حقیقت جواب اول منع استقرار، جواب دوم منع صغرا و کبرا هر دو. و اما الاکملیه، این سومی جوابش منع کبرا، صغرای اکملیت درسته، لیکن اکملیت فغیر موجبت للظهور، انصراف درست کن نیست اکملیت. چرا؟ برای اینکه ظهور مربوط به عالم دلالته، از ظهور و لا یکاد و یکون الا لشدت انس لفظ بالمعنا، لفظ با معنا انسی پیدا کرده باشد، به حیث و یسیر و وجهن لفظ تا لفظ. پس این راههای پگانه ای که اینها ذکر کردن درست نیست. حالا یک راه چهارمی خودمون درست میکنیم. نعم بیما کان الامرو یا الامرو، هر دوش درسته، آمر بهتره. نعم بیما کان الامرو به صدد البیان، اون جایی که آمر در مقام بیانه نام قرض خودش باشه، اینجا فقضیت و مقدمات الحکمه، مقتضای مقدمات حکمت که یکیش این است که آمر در مقام بیان باشه، دوم این است که قرینه ای در کار نباشد، سوم این که قدر متیقنه در مقام تقادمی هم نیست در کار، یعنی سابقه ای نداشته که وجوب یا استحباب به ذهن انسان بیاد. مقتضای مقدمات حکمت هو الحمل علی الوجوب. چرا وجوب که یک قسمه، چرا حمله بر این قسم می شود؟ ایشون میگه فإن النقد کأنه یحتاج الی معونة بیان التهدید و التغییر. نقد مثل این که علاوه بر ذات طلب یک قید اضافه ای لازم داره، یک معونه زائده ای لازم داره، اون قید اضافه چیه؟ تقیید بشود به عدم المنع من الترس. خب وجود قید اضافه نداره؟ نه، به خلاف الوجود. فإنه لا تهدید فیه للطلب ولا تقییده، تهدید و تقییدی در باب وجوب نیست. و اطلاق اللفظ و عدم و تقییده مع کون المطلق یا مطلق فی مقام البیان، این کاف فی بیان الوجوب. فقط هم اشاره به این است که بالاخره وجوب آیا کلی طلبه یا یک قسمی از طلب، و اگر قسمی از طلب شد باید علاوه بر طلب قید داشته باشه. رقبه مؤمنه قیدش ایمانه، رقبه کافره قیدش کفره، مطلق و رقبه با هر دو سازگاره. چطور میشه وجود هیچ قیدی نداشته باشه؟ اونی که قید نداره مقصد مطلق طلبه، اما قسم باید قید داشته باشه. نمیتونیم بگیم معنی وجود عبارت از مطلق طلبه بدون قید و بدون معونه زائده. لذا این بیان شما هم نمیتونه مطلب رو ثابت بکنن. المبحث الخامس ان اطلاق صیغه، اگر آت و زکات رو مطلق بگذارن، مسئله قصد قربت همراهش نباشه، هل یقتضی کون الوجوب توسلی، یا آیا اقتضا می کند که وجوب وجوب توسلی باشه؟ که اگر توسلی بود فیجزی اتیانه مطلقا، اتیان به اون واجب به طور کلی مجزیه ولو بدون قصد القربه. آیا اقتضای توسلیت داره؟ اولا اولا معناش این نیست که اقتضای تعبدیت رو داره، اولا معناش این هست که هیچ اقتضایی نداره، نه اقتضای توسلیت و نه اقتضای تعبدیت، فقط اصل وجوب رو دلالت داره. اون وقت توسلی بودن و تعبدی بودنش فلا بد من الرجوع فیما شک فی تعبدیته و توسلیته، باید رجوع به اصل بشه. اون وقت در آخر انشاءالله بحث می کنیم که آیا مقتضای اصل تعبدیته یا مقتضای اصل توسلیته. اجمالا لفظ دلالتی نداره بر هیچ کدام. لا بد فی تحقیق ذلک من تمهید مقدمات احداها الوجوب و توسلی و ما کان الغرض من، اونیست که مقصود از اون وجوب و مقصود از اون امر یحصل به مجرد حصول الواجب به هر کیفیتی حاصل بشه و یسقط به مجرد وجوده، اما به خلاف واجب تعبدی، فإن فرض از واجب تعبدی لا یکاد و یحصل به ذلک به مجرد انجام واجب، به مجرد ذات عمل حاصل نمی شود، بل لابد فی سقوط الوجوب و حصول غرض الوجوب لابد من الاتیان بالواجب متقربا بالواجب من الله تعالی، تا این قید قربت و قصد قربت همراه او نباشه اتیان به ذات عمل کفایت نمی کند. یه 4-5 از این ثانیت ها رو مطالعه بفرمایید.